فعالیت‌های در زمینه تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران دست کم تا سال 2003 در گزارش بین‌المللی انرژی اتمی. تشکیل جلسه کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با عنوان بررسی فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی و حمایت از تروریسم سپاه پاسداران ایران در منطقه و قاچاق نفت با داعش از عراق و سوریه توسط رئیس جمهوری ترکیه و خانواده اش به گفته مقام‌های وزارت دفاع روسیه.
ساعت 3 بعد از ظهر واشنگتن 30 دقیقه شب تهران. الناز کینی هستم، بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. با خبرهای مرتبط با ایران آغاز می‌کنم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب گزارش نهایی خود درباره جنبه‌های نظامی احتمالی ایران را به شورای حکام ارائه داد. یوکی آمانو در این گزارش محرمانه که بخش‌هایی از آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته تاکید کرد که فعالیت‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای در ایران تا پیش از پایان سال 2003 میلادی صورت گرفته است، اما از حد مطالعه فراتر نرفته. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما هست. نیلوفر، کم بیشتر از این گزارش برای ما بگو.
بله، این گزارش اشاره میکنه به اینکه طیفی از فعالیت‌های هماهنگ برای توسعه وسایل مرتبط با انفجارهای هسته‌ای تا پیش از سال 2003 میلادی انجام شده در ایران. برخی از این فعالیت‌ها بعد از سال 2003 هم ادامه پیدا کردن. اما همونطور که اشاره کردی، تاکید کرده این گزارش آژانس که این فعالیت‌ها از امکان سنجی، یعنی سنجش امکان پذیری این آزمایش‌ها و همینطور مطالعات علمی فراتر نرفته و برای کسب برخی قابلیت‌ها و توانایی‌های فنی بوده. آژانس همینطور گفته که هیچ نشانه معتبری در مورد فعالیت‌های در ایران بعد از سال 2009 که برای توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای باشه نداره. به گزارش خبرگزاری رویترز که بخشی از این گزارش رو تونسته بهش دست پیدا بکنه، گفته که تا پیش از سال 2003 سازه‌هایی تو برخی تأسیسات ایران وجود داشته که برای کار بر روی سلاح هسته‌ای مناسب بودن. همینطور توی این گزارش آژانس اشاره شده به اینکه هیچ نشانه‌ای در مورد انحراف مواد هسته‌ای با ابعاد نظامی یعنی همون PMD توی برنامه هسته‌ای ایران پیدا نکرده و همینطور اشاره کرده به اینکه ایران بر اساس تعهداتش برنامه پیمان نقشه راه و جدول زمانی اون در واقع پایبند بوده. توضیحاتی رو به آژانس داده، این توضیحات بر اساس همون سفرهایی که آقای آمانو به ایران داشت، بازرسی‌هایی که انجام شده، همینطور اشاره کرده به بازرسی‌ها و نشست‌هایی که انجام شده و همینطور در مورد به طور مثال شامل پارچین هم بوده و جمع‌بندی بر اساس این توضیحات انجام گرفته.
این فرعای مقام‌های ایرانی هم واکنشی نشون دادن به این گزارش بوده واکنش‌ها؟
بله، ایران به نظر میرسه که از این گزارش راضیه. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و رئیس ستاد پیگیری برجام گفته که این گزارش نشان دهنده صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایرانه و همینطور گفته که موضوع PMD پشت سر گذاشته شده و حالا نوبت 5+1 که این موضوع رو در شورای حکام ببنده. از طرف دیگه آقای عراقچی اشاره کرده که آقای آمانو سعی کرده گزارش متعادل رو ارائه بده و این گزارش درسته که ممکنه نقاط ضعفی داشته باشه، اما جمع‌بندیش مثبته و از نظر ما بیشتر سفیده تا خاکستری و سیاه. این اشاره داره به اون بخش از صحبت‌های هفته گذشته آقای آمانو که گفته بود گزارش نهایی آژانس سفید یا سیاه نخواهد بود و این چون این مسئله موضوعی نیستش که بشه با یه آری یا خیر بهش پاسخ داد. ایران هم قبل از این گفته بود که این موضوعات و این ادعاها مربوط به 15 سال پیشه و نمیشه گزارش دقیقی ازش ارائه داد. به هر حال این گزارش باید در شورای حکام روز مطرح بشه، بررسی بشه توسط اعضای شورای حکام تا اونها نتیجه بگیرن که آیا پرونده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران یا فعالیت‌های گذشته ایران باید بسته بشه یا نه، چون این موضوع خیلی مهمه برای اجرای برجام. تا قبل از اون مقام‌های ایرانی از جمله رهبر ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به صراحت گفته بودن که اقدامات ایران برای اجرای شدن برجام فقط بعد از این گزارش و بسته شدن این موضوعه که میتونه انجام شه.
ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از پاریس به صورت مستقیم با ما همراه بودین. اما در همین ارتباط ساعتی پیش با بهروز بیات کارشناس هسته‌ای گفتگویی داشتیم و از ایشون پرسیدیم که آیا این گزارش پرونده تحقیقات نظامی هسته ایران رو در واقع مختومه میکنه؟
تا حدود زیادی بله، یعنی که پرداختن بشد در سطوح بالا، یعنی در شورای حکام، و به نظر من میشه بگیم مختومه اگه بخوایم به کار بردن این لفظ، باید احتیاط کرد. اما قطعا در سطح شورای حکام مطرح نخواهد بود. ممکن است که هنوز در سطح ارتباطات بین آژانس و ایران هنوز پا بر جا بمونه، یعنی که یک دروی یا بگیم یک اهرمی هنوز باقی خواهند ماند برای فشار به جمهوری اسلامی در صورتی که همکاری نکند. مثلا
آقای بیات در ارتباط با نکات جدید در گزارش امروز آژانس هم اینگونه توضیح دادند.
در گزارش آژانس منعکس شده که ایران تا 2003 یه سری اقدامات رو کرده، تا بهار ادعا بود. الان آژانس میگوید که تا سال 2003 اقداماتی کرده که هماهنگ بودن، اما از حد آزمایش کردن و تجربه کردن که آیا عملیه یا نه فراپا فراتر نذاشته. و از سال بعد بین 2003 تا 2009 هم خیلی ناروشنتر در واقع دیگه، اونجا اشاره داره که ظاهرا اقدامات هنوز ممکن است صورت گرفته باشد، اما نه هماهنگ.
پیشتر دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا گفته بودند که ایران از سال 2003 تحقیقات نظامی هسته‌ای خود را متوقف کرده بود، اما در این گزارش آژانس از سال 2009 به عنوان تاریخ پایان این تحقیقات صحبت کرده. این اختلاف تاریخی از کجا ناشی می‌شود؟ پاسخ آقای بیات رو بشنوید.
آژانس همیشه بر این عقیده بود که گویا بعد از 2003 هم هنوز اقداماتی تو ایران صورت می‌گرفته، و الان که دوباره اشاره کرده خیلی ناروشن، یعنی همونجوری قبلا هم گفتم از صحبت از اقدامات هماهنگ شده نیست، بلکه واقعا به طور خیلی بسیار ناروشنی. از این لحاظ این بخش دومش به نظر من چندان اهمیتی نداره، با توجه به اینکه گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خب فکر می‌کنم حتی جامع‌تر بوده باشن. از این لحاظ کل گزارش رو میشه در جهت اجرای کردن برجام در نظر گرفت. البته موافق میل جمهوری اسلامی نیست، چون جمهوری اسلامی گفته ما هیچ وقت از این اقدامات نمی کردیم. این گزارش میگوید که بله می کردن در سطح نازل، و خب این کافیه که برای دولت جمهوری، حاکمیت جمهوری اسلامی مناسب نباشه، و در هر حال این گزارش کمک میکنه به نظر من به اجرای کردن برجام.
در آمریکا کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان امروز با حضور 3 کارشناس امور تروریسم و منطقه خاورمیانه در جلسه تحت عنوان سپاه پاسداران ایران به آشفتگی خاورمیانه دامن میزند، پیامدهای لغو تحریم ها علیه تهران را در ارتباط با فعالیت ها و نفوذ و نقش سپاه پاسداران در منطقه بررسی کرد. شهلا آراسته از این جلسه گزارش می‌دهد.
دو عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته و الیوت انگل دموکرات، در بیانیه‌های آغاز جلسه از آنچه که فعالیت‌های سپاه پاسداران در حمایت از تروریسم و برنامه موشک‌های بالستیک ایران و نقش این کشور در بی‌ثبات‌سازی منطقه توصیف کردند، به شدت ابراز نگرانی کردند.
از گسترش اتمی تا حمایت از تروریسم بین‌المللی تا نقض حقوق بشر، سپاه پاسداران ایران را به تهدید جهانی بدل کرده و سپاه پاسداران مسئول سرکوب جنبش‌های دموکراسی خواهانه در داخل و گسترش و صدور و ایدئولوژی انقلابی ایران به خارج و ایجاد آشفتگی در خاورمیانه است.
الیوت انگل گفت ایران پیش از لغو تحریم‌ها بزرگترین حامی تروریسم بوده و می‌توان تصور کرد که پس از لغو تحریم‌ها و دسترسی به میلیاردها دلار پول چه خواهد کرد. علی الفانه عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی گفت رهبران ایران ایده انقلاب ابدی را ترویج و صادر می‌کنند و سپاه پاسداران سیاست و هدف‌های کاملاً مخالف با آمریکا را دنبال می‌کند.
The United States desires to see a future of Syria.
ایالات متحده خواهان آینده‌ای برای سوریه بدون بشار اسد است که شخصا مسئول نابودی کشور خود است و هدف سپاه پاسداران حفظ بشار اسد در قدرت است و توانستن یک گروه بین‌المللی از شیعیان در سوریه بسیج کنند که خطر گسترش جنگ سوریه را به منطقه افزایش می‌دهد و به همین دلیل روسیه و ایران در سوریه به میانه‌روها حمله می‌کنند.
آقای الفانی توصیه کرد آمریکا سپاه پاسداران ایران را در لیست گروه‌های تروریستی بین‌المللی قرار دهد. دانیل بنجامین مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور تروریسم از طرف دیگر گفت نباید دستاوردهای توافق اتمی با ایران را نادیده گرفت و انجام تعهدات از سوی ایران بر مبنای توافق می‌تواند در آینده ایران و پیامدهای جهانیان مؤثر باشد و افزود او تصور نمی‌کند که ایران دست به اقداماتی بزند که توافق اتمی را که برای کسب آن تلاش بسیار کرده به خطر بیندازد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
علی آفانه، پژوهشگر مؤسسه دفاع از دموکراسی هم‌اکنون با ما همراه هستند. آقای آفانه، ضمن وقت بخیر به شما. شما در این جلسه یکی از پانلیست ها بودید. از شما چه پرسیده شد؟ شما چه پاسخهایی دادید؟ از زبان خودتون بشنوید.
بله، با اجازه شما من فقط یک جمله همکار شما رو تصحیح میکنم. خواسته من این نبود که کلیت سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی تروریستی به تصویب برسه، بلکه آن یگانه های سپاه پاسداران که به سوریه اعزام شدن و به دولت بشار الاسد کمک میکنن و به ارتش بشار الاسد کمک میکنن که این جنبش مردمی در سوریه رو سرکوب کنه، اونها در لیست گروه ها و سازمان های تروریستی بین المللی گنجانده شوند. و اما پرسش های دیگر این بود که آیا اصولا میشه به جمهوری اسلامی به چشم یک همکار و یک شریک برای به وجود آوردن ثبات در منطقه خاورمیانه نگاه کرد یا خیر؟ و جواب من متاسفانه این است که این امکان وجود نداره. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنوشت خودش رو به سرنوشت بشار الاسد گره زده و متاسفانه شریک جنایات دولت بشار الاسد در سوریه شده و حملات اونها نه فقط متوجه گروه های افراطی، بلکه در مورد نخست و مهمتر از همه بر علیه گروه های میانه رو هستش و از همین جهت من جمهوری اسلامی رو شریک مناسبی برای ایالات متحده آمریکا نمیبینم.
آقای آلفونه، ایران به هر حال تنها کشوری هم نیست که در مناقشات منطقه فعالیت نظامی داره و اینها، مثلا عربستان سعودی، امارات متحده و دیگر کشورها هم در منطقه فعال هستن. فکر میکنید که چرا این حساسیت در مورد سپاه پاسداران وجود داره؟
این حساسیت فقط در مورد سپاه نیست. ایالات متحده اصولا مخالف حضور خارجی ها در سوریه هستش که به جنگ داخلی سوریه دامن میزنند و متاسفانه این خطر هم وجود داره که صحنه جنگ گسترده تر از سوریه بشه و در عمل به یک جنگ شیعه و سنی در تمامی منطقه خاورمیانه و حتی آسیای میانه وسعت پیدا بکنه و این سر البته یک سناریوی فوق العاده خطرناکیه. پیشتر از این ایالات متحده گروه های مختلف افراطی سنی رو تروریست قلمداد کرده بود و متاسفانه مادامی که سپاه پاسداران و برخی از یگانهای سپاه که به سوریه اعزام میشن به دولت سوریه و در سرکوب مردم این کشور کمک کنن، متاسفانه این یک امکانی هست، یک گزینه‌ای هست که میتونه ایالات متحده از اون بر علیه سپاه و اون یگانهای سپاه استفاده کنه.
آقای آفانه، الان که آقای کری گفتن که ما حاضریم با ایران و روسیه برای مبارزه با داعش در واقع همکاری بکنیم، از طرفی آقای اوباما هم گفتن که باید تمرکزمون رو روی دشمن بذاریم، آیا متمرکز شدن روی سپاه پاسداران به نحو غافل شدن از دشمن اصلی در منطقه نمیشه محسوب بشه؟
خیر، به خاطر اینکه اتفاقا اعمال سپاه پاسداران تا درجه باعث برآمدن به وجود آمدن و حتی یارگیری گروه های افراطی سنی میشه. من اتفاقا همکاری بین ایالات متحده و روسیه رو مردود نمیدونم و همچنین اعتقاد دارم که بین نظام جمهوری اسلامی و دولت سوریه روسیه شکاف های وجود داره و خب بالاخره این آراء مختلفی که این دو نظام دارن و اهداف مختلفی رو که در سوریه دنبال میکنن، شاید آمریکا بتونه با مسکو به یک نتیجه‌ای برسه.
شاید تشکر میکنم علی آفونه، پژوهشگر مؤسسه دفاع از دموکراسی که با ما همراه بودید. ممنون. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد نظامی و احتمالی برنامه هسته‌ای منتشر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این گزارش آمده ایران دست کم تا سال 2003 فعالیت‌های در زمینه تولید سلاح هسته‌ای داشته است. کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه تحت عنوان سپاه پاسداران ایران به آشفتگی خاورمیانه دامن می‌زند. پیامدهای لغو تحریم‌ها علیه تهران را در ارتباط با نقش سپاه پاسداران در منطقه بررسی کرد. و مجلس عوام بریتانیا بحث درباره پیشنهاد نخست وزیر دایر بر شرکت نیروی هوایی کشور در عملیات علیه داعش در سوریه را آغاز کرد. و در ادامه همین برنامه، قدم نورسیده پدر فیسبوک. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جمع اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در پاسخ به موضع‌گیری نخست وزیر عراق درباره امکان گسترش نقش نظامی آمریکا در عراق گفت آمریکا دولت عراق را از قبل به طور کامل در جریان این تصمیم گیری قرار داده بود. پروانه هدایت و جزئیات بیشتر.
آقای کری امروز در نشست ناتو در زمینه مناسبات کنونی آمریکا با عراق و استراتژی ایالات متحده در برخورد با داعش که در حال حاضر به مسئله فوری منطقه به ویژه در عراق و سوریه تبدیل شده است گفت: The government of Iraq was of course
briefed in advance of Secretary Carter's announcement. دولت عراق پیش از اعلام این خبر از سوی اشتون کارتر وزیر دفاع مسلماً در جریان آن قرار گرفته بود. در مورد اینکه چه نیروهایی قرار است به عراق اعزام و کجا مستقر شوند، مأموریت این نیروها چه خواهد بود و اینکه چطور از اقدامات عراق در از بین بردن داعش حمایت خواهند کرد. ما به همکاری بسیار نزدیک با شرکای عراقیمان ادامه می دهیم. ما برای نخست وزیر عبادی احترام زیادی قائل هستیم و از تلاش‌های او برای حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق در مقابل حمله‌های داعش قویاً حمایت می‌کنیم. من به شما اطمینان می‌دهم این برنامه با مشورت گام به گام و اجازه کامل دولت عراق به اجرا در خواهد آمد.
دفتر نخست وزیری عراق اواخر وقت دیروز سه‌شنبه در پاسخ به سخنان اشتون کارتر و جوزف دانفورد وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ضمن استقبال از پیشنهاد آمریکا برای گسترش نقش خود در عراق و اعزام نیروهای ویژه برای جنگ با داعش گفت نیروهای امنیتی عراق بدون کمک کشورهای خارجی هم قادر به شکست داعش هستند. آقای عبادی در بیانیه خود میگوید نیروهای ضد تروریستی عراق نقش مهمی در سرکوب داعش دارند و تاکنون ثابت کردند که قادرند رهبران داعش را هدف بگیرند و برای بازپسگیری مناطق کلیدی دست به عملیات خطرناک بزنند. جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز گذشته در جریان پرسش و پاسخ کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت
کمپین نظامی ائتلاف برای موفق شدن باید کنترل ارضی داعش را کاهش دهد، اعتبارش را زیر سوال ببرد و تصویر شکست ناپذیر بودنش را بشکند.
آقای عبادی میگوید انتظار کشورش از جامعه بین‌المللی کمک در زمینه آموزش نظامی، اسلحه و تجهیزات است، نه نیروی زمینی. وی در این حال راه را برای دریافت کمک از آمریکا هم باز گذاشته، گفته است البته دولت عراق باید تاکید کند که هیچ یک از این عملیات نظامی یا اعزام هر گونه نیروی ویژه یا غیر ویژه خارجی به هر کجای عراق نباید بدون تایید، هماهنگی کامل و احترام به حاکمیت ملی عراق صورت بگیرد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
در تحول دیگری در عراق، حیدر العبادی نخست وزیر عراق خواستار تحقیقات فوری و دقیق در مورد ترور محمد خلیل الجبوری شد. در عراق رئیس فراکسیون سنی های کرکوک توسط افراد ناشناس در حمله به خودروش در مرکز شهر کشته شد. به گزارش رسانه‌های عراقی ترور این فرد باعث ایجاد تنش در کرکوک شده است. سنی‌های کرکوک در مبارزه با داعش تاثیر بسزایی دارند. از سوی دیگر داعش ده ها نفر را در ملأ عام در موسل به اتهام ارتباط با دولت بغداد اعدام کرد. برای بررسی بیشتر این تازه‌ترین تحولات گفتگو می‌کنیم با علی جامردی که از اربیل عراق با ما هست. علی، ترور رهبر سنی‌های کرکوک توسط چه کسانی انجام شد و چه تأثیری می‌تونه بر وضعیت سیاسی حساس این شهر در شمال عراق داشته باشه؟
الاز نخست اینو بگم که محمد خلیل الجبوری که روز گذشته به همراه همسرش بود، همسرش زخمی شد، خودش در مرکز کرکوک زمانی که از خریدی عصر برمیگشت کشته شد، از افراد تأثیرگذار بین عرب سنی کرکوک بود، از طایفه الجبوری که در قسمت‌های از شمال عراق و در غرب عراق از نفوذ بسزایی برخوردار هستند. یعنی میخوام بگم که بسیار حساب شده این فرد رو ترور کردن که میتونه تأثیر بگذاره و گذاشته بر وضعیت شهر مهم و حساس و نفتخیز کرکوک. در حال حاضر شیعه کردها رو مقصر میدونن، متهم میکنن به ترور الجبوری و میگن به این دلیل که آقای الجبوری از حکومت اقلیم کردستان عراق و از مسعود بارزانی رئیس اقلیم انتقاد میکرد، منتقد کردها بود، به همین دلیل کشته شده. ولی کردها در مقابل میگن که کرکوک که در کنترل اونهاست لزومی نداره که اون رو ناآرام بکنن. 10 سال از کردها آقای الجبوری انتقاد کرد، تحمل کردن. 10 روز از حشد شعبی یعنی از شیعه انتقاد کرد، کشته شد. در هر صورت اینها فقط اتهاماتی است که از طرف کردها شیعه به همدیگه وارد میشه. ولی امروز هیئت حیدر العبادی از بغداد به کرکوک رسید و قرار هست که به زودی تحقیقاتی رو شروع کنند و همچنین نجم الدین کریم استاندار کرکوک هم دستور داده که تحقیقات و بررسی های دقیقی در این زمینه انجام بشه. روشن نیست که چه طرفی آقای الجبوری رو ترور کرده، ولی این روشنه که این ترور باعث ایجاد به نوعی تنش در کرکوک شده. کرکوک که به خودی خود تنش هایی در اون وجود داشت و میتونه که آتش جنگی رو در اون منطقه ایجاد بکنه، به ویژه اینکه تنش هایی اخیراً حتی درگیری هایی بین 8 شعبی نیروهای شیعه با پیشمرگه های کرد بود که با وساطت بغداد و اربیل فعلا خاموش شده.
علی، اختلافاتی که بین نیروهای بسیج مردمی از شیعه ها و پیشمرگان کرد هست در کرکوک چه تأثیری بر جنگ با داعش گذاشته؟ چون هر دو طرف علیه داعش در جنگ هستند، درسته؟
دقیقاً هر دو طرف، یعنی دو نیروی اصلی در جنگ علیه داعش هستند. 8 شعبی در مرکز و در بخشهایی از مناطقی که با استان رمادی هم مرز است، کردها در شمال عراق دو نیروی اصلی که بیشتر هر دو بیشتر از ارتش عراق در جنگ با داعش فعال هستند. ولی اختلافات جدی هست. اخیراً بر سر کرکوک، بر سر کنترل کرکوک که در اختیار کردهاست، اختلافات بیشتر شد. 8 شعبی رو اجازه ندادن که وارد بشه درگیری و حتی چند نفر از طرفین کشته شد. ولی این اختلاف فقط بر سر کرکوک هم نیست، این اختلاف عقیدتی هم هست. امروز که سرهنگ استیف وارن سخنگوی ائتلاف برهبری آمریکا اعلام کرد که نخستین گروه سربازان آمریکایی که حدود 100 نفره به زودی وارد عراق میشه، کریم النوری سخنگوی 8 شعبی گفت که این خط قرمز و ما با اونها هم میجنگیم، ولی پیشمرگه‌های کرد استقبال کردن از این. یعنی اختلافات عمیق در دیدگاه هم دارند و این در حال حاضر هم باعث تضعیف جبهه جنگ علیه داعش شده، کما اینکه خودش به خودی خود خطرناک است و ممکن هست که جنگ دیگری در منطقه کرکوک در بگیره، جنگ بین 8 شعبی بسیج شیعه با پیشمرگه های کرد.
بسیاری تشکر میکنم علی جامردی که از اربیل عراق با ما همراه بودید، متشکرم. مجلس عوام بریتانیا بحث در ارتباط با پیشنهاد نخست وزیر دایر بر شرکت نیروی هوایی کشور در عملیات علیه داعش در سوریه را آغاز کرده. دیوید کامرون نخست وزیر در مجلس امروز طی سخنرانی اعلام کرد حمله هوایی به داعش بخشی از استراتژی بزرگتر در شکست دادن این گروه است. آقای کامرون گفت در قلب مسئله امروز تهدید اساسی گروهی است که بی‌رحمانه شهروندان بریتانیا را به قتل رسانده و الهام بخش بدترین حمله های تروریستی بوده است و مسئله این است که آیا ما در همکاری با متحدان در نابودی این شبکه تلاش میکنیم یا بدانها پشت میکنیم و منتظر میمانیم تا باز هم به ما حمله کنند. چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد مؤسسه سرمایه گذاری رنسانس، در رابطه با توان ایران برای ورود به بازار نفت میگوید که اگر فرض کنیم ایران 500 هزار تا 1 میلیون بشکه نفت را در روز تولید کند و با قیمتی بین 45 تا 50 دلار بفروشد میتواند 10 تا 15 میلیارد دلار به دست بیاورد. حالا این را در کنار 29 میلیارد دلاری که از سرمایه بلوکه شده ایران در خارج هست اگر که قرار دهیم، یعنی ایران در سال 2016 حدود 50 میلیارد درآمد کسب میکند و به عبارت دیگر ایران در سال 2016 12% رشد ناخالص داخلی خواهد داشت. ایران اقتصاد 400 میلیارد دلاری دارد و با باز شدن درهای اقتصادی آن اولین و آخرین باری خواهد بود که بازاری به این وسعت وارد اقتصاد جهانی می شود. یک اقتصاددان درباره آینده اوپک بعد از برداشته شدن تحریم ها علیه ایران میگوید که این مسئله چندان بر توافق در واقع توان اوپک تأثیری ندارد. اولگر شمایدینگ اقتصاددان ارشد در مؤسسه برنبرگ در لندن معتقد است که با ورود ایران به بازار نفت پس از برداشته شدن تحریم ها اوپک قدرت خود را بر روی قیمت گذاری نفت خام از دست خواهد داد. این اقتصاددان میگوید که مسئله عدم توانایی دیکته کردن قیمت نفت از سوی اوپک وقتی روی داد که عربستان بدون توجه به این سازمان به تنهایی تصمیم به فروش نفت بدون لحاظ سهمیه گرفت. از زمان تحریم ها علیه ایران فروش نفت ایران کاهش شدیدی داشته است. مقام های تهران خوشبین هستند که با برداشته شدن تحریم ها میزان صادرات خود را افزایش دهند. با این حال اوپک سهمیه مشخصی برای هر کشور دارد. مارک زاکربرگ بنیانگذار و مدیر فیسبوک همزمان با اعلام خبر تولد دخترش از اهدای 99% سهامش به ارزش 45 میلیارد دلار برای هزینه کردن در پروژه‌های در جهت ارتقای توانایی‌های انسانی و برابری انسان‌ها خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش یگانه رسمی.
مارک زاکربرگ به مناسبت جشن تولد دخترش مکس تصمیم گرفت بخش عمده دارایی‌اش را ببخشد. پریسیلا چان و مارک زاکربرگ هفته پیش صاحب اولین فرزندشان شدند، اما خبر تولد را روز سه‌شنبه اعلام کردند. البته در فیسبوک و در همان پست زاکربرگ نوشت که او و همسرش 99% سهام فیسبوکشان را برای به دنبال کردن هدف‌های بشردوستانه اهدا می‌کنند، مانند مبارزه با بیماری‌ها، بهبود سیستم آموزشی و ایجاد جوامعی مستحکم. پیشتر این زوج گفته بودند که حداقل نیمی از دارایی‌شان را خواهند بخشید، اما جزئیاتی ارائه نداده بودند. گفته می‌شود کل دارایی زوکربرگ برابر با 46 میلیارد و 800 میلیون دلار باشد. او و پرسیلا مشغول ایجاد یک بنیاد جدید به نام بنیاد ابتکار زاکربرگ چن هستند که این اهداف را از طریق جمع‌آوری پول خیریه، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و تبلیغات دولتی اجرا کنند. زاکربرگ 31 ساله و همسرش در نامه‌ای به دخترشان مکس نوشتند: ما هم مانند دیگر پدر و مادرها می‌خواهیم که تو در دنیای بهتری از دنیای ما بزرگ شوی. زاکربرگ یکی از ثروتمندترین مردان در جهان است. او و همسرش پیشتر 100 میلیون دلار به مدارس دولتی نیوجرسی پول اهدا کرده بودند و همچنین عهد کرده بودند که 120 میلیون دلار به مدارس در محله‌های فقیرنشین در سان فرانسیسکو اهدا کنند. آنها به علاوه 75 میلیون دلار به بیمارستان عمومی زاکربرگ در سان فرانسیسکو بخشیده بودند، جایی که پرسیلا چن که پزشک کودکان است، آموزش پزشکی دیده بود.
و بدین ترتیب به پایان اخبار شبانگاهی میرسیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو بر روی وبسایت ما دنبال بکنید، voanewsfarsi.com. برای ما ایمیل بزنید به khabar@voanews.com و ما رو از نظرتون آگاه کنید. ایمیل بزنید به nazar@voanews.com. شب بخیر.
این صدای آمریکاست.